به نام خدا. مطالبی که توی فایل پی دی افی که واسه تون ارسال کردم تو شبکیه سامانه به قول معروف در سرسار و همچنین از طریق سامانه های دیگه مجازی از جمله پورتال دانشکده واسه تون پی دی اف هاشو بارگذاری کردمه، تحت عنوان جلسه دوم از فصل سوم مکانیک کوانتومی پیشرفته دو، با این عنوان که عنوان فصل سوم این بود که مکانیک کوانتومی نسبیتی رو قرار بود تجزیه تحلیل کنیم، در پایان جلسه اول به این قسمت رسیدیم که سعی کردیم معادله دیراک رو حل و بحث بکنیم و ویژه مقادر و ویژه توابش رو به دست آوردیم. بعد رون ویژه مقادر و ویژه توابش یه نکته جالبی که به دست آورده بودیم و تا حالا تو کوانتوم قدیم باش سر و کار نداشتیم، بحث برخورد با ویژه مقادیر انرژی منفی بود. یعنی ظاهراً ما حال، یعنی تو محاسبات ویژه مقادیر و ویژه حالت‌های که از حل و بحث معادله کوانتوم نسبیتی دیراک حاصل شد، یه حالتهایی رو به دست آوردیم، یه ویژه حالتهایی رو به دست آوردیم با انرژی منفی. توی اون بحث حالتهایی که با انرژی مثبت به دست اومدن هیچ مشکل نیست، مطمئناً تو کوانتوم قدیم خیلی با این چیزا سر و کار داشتیم، اما این نکته وجود حالتهایی، ویژه حالتهایی برای هامیلتونی که توی معادله کوانتوم نسبیتی دیراک پیدا شد و اون حالتها انرژیشون منفی بود، یه مقدار بحث جدیدی میتونه باشه که این انرژی‌های منفی کلن توی بحث کوانتوم نسبیتی خودشونشون میده. حالا اینکه چه مفاهیم فیزیکی داره میبینید که در ادامه‌ای که توضیحات و واردش میشم میبینید که چقدر این انرژی منفی توجیه‌های فیزیکی و کاربردهای فیزیکی بسیار جالبی توی مباحث فیزیکی داره. یه نکته‌ای که باید همین الان ما بهش اقتدا بکنیم اینه که این حالت‌ها واقعاً معنای فیزیکی دارن. از این شروع می‌کنیم که ما بحث رو برای ذره آزاد شروع کردیم، طبق چیزایی هم که ما ذهنیتی که از ذره آزاد داریم اینه که ذره آزاد طیف ویژه مقداری انرژیش پیوسته است، یعنی این ذره آزاد با این دیدگاه میتونه انرژی‌هاش، طیف انرژی‌هاش از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت به جز یک بازی ممنوعه. جالب، این بازی ممنوعه بازی است که بین مقادیر مثبت و منفی انرژی در حال سکون اون ذره آزاد بحث میشه. یعنی ما ذره آزادمون طیف ویژه مقادیر انرژیش پیوسته است، همه نوع انرژی میتونه داشته باشه از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت، الا در بازی‌ای که به صورتی که توی صفحه نوع همین پی دی اف جلسه دوم از فصل سوم که براتون فرستادم این عبارت رو نوشتیم که انرژی ذره آزاد بین منفی بزرگتر از منفی ام سی دو و کوچکتر از مثبت ام سی دو گسترده است. برای اینکه این قسمت توجیه بشه براتون، ما بین ترازهایی که برای اتم بور قائل هستیم همیشه یه گافی رو مد نظر قرار میدادیم که میگفتیم الکترون ما که توی اتم بحث میشه امکان حضورش توی این گاف نیست، الا اینکه باید توی ترازهای انرژی قرار بگیره. اون حالت انرژی های ممنوعه رو اصطلاحاً توی بحث های اتمی اصطلاحاً بهش میگفتیم گاف انرژی، یعنی جایی که احتمال حضور الکترون اصلا وجود نداشت. دیراک برای اینکه این مشکل رو حل بکنه اومد اینجوری پیشنهاد کرد که ما بیایم برای اینکه ترازهای حالتهای ویژه حالتهای هامیلتونی با انرژی منفی رو توجیه بکنیم، بیایم اینجوری پیشنهاد بکنیم که طبیعت که فرض کنیم تو طبیعت بی نهایت الکترون وجود داره، این بی نهایت الکترون به این معنیه که بیش از اون چه که برای پر کردن حالتهای انرژی منفی نیاز داریم الکترون ما داریم. پس از این فرض اولیه که آقای دیراک کرده حواستون باشه، به طبیعت بی نهایت، یعنی در طبیعت بی نهایت الکترون وجود داره به این معنیه که توی طبیعت بیشتر از اون چه که لازم داریم تا ترازها یا حالتهای انرژی منفی رو پر بکنیم ما الکترون داریم، الکترون وجود داره. اصل پاولی اگه خاطرتون باشه برای وجود الکترون ها و سازگاری الکترون ها کنار هم دیگه یه اصلی داشتیم تحت عنوان اصل پاولی که میگفت اگر ذراتی با اسپین های مشابه داشته باشیم فقط و فقط موقعی میتونن در کنار هم قرار بگیرن که جهتگیری اسپینیشون متفاوت باشه. پس اصل پاولی هم جمعیت هر حالت یک ذره آزاد را محدود به یک الکترون خاص میکنه، اینم در نظر داشتیم، از قبل بلدش بودیم تحت عنوان اصل طرد پاولی. حالتهای انرژی منفی کاملا پر فرض میشن با این حساب. حالتهای انرژی منفی که تو طبیعت وجود دارن با توجه به این که ما طبیعت رو یک داستان پر از الکترون در نظر میگیریم که اونقدر زیادن این الکترون ها که از که علاوه بر این که حالتهای انرژی منفی رو پر کردن الکترون اضافه هم داریم. پس حالا ما یه دریای بی‌نهایتی از الکترون داریم که از این بعد به این دریای بی‌نهایت الکترونی اسمش رو بذاریم دریای بی‌نهایت فرمی، که از الکترون‌هایی با انرژی منفی یک چگالی بار یک نواخ در همه جای فضا ایجاد می‌کنه. این بی‌نهایت الکترون ما که معروف به دریای بی‌نهایت فرمی، الکترون های با انرژی منفی یک چگالی بار یک نواخت در همه جای فضای اطرافشون ایجاد میکنن. قانون گوس هم میگه همیشه حواسمون باشه یک توزیع بار که داشته باشیم، فرضاً اگر این توزیع بار یک ساختار کروی هم اطلاق بکنیم، طبق چیزایی که تو مباحث الکترومغناطیس فیزیک دو شروع بکن بیا سمت الکترومغناطیس و همین ترم گذاشتم که الکترودینامیک پاس کردین، این موضوع ساده ترین موضوعی که طبق قانون گوس همیشه اگر یک توزیع بار یک نواخت داشته باشیم مثلا به شکل کره، در مرکز کره‌ای که به طور یک نواخت باردار شده است میدان الکتریکی صفره. حالا ما تو این دریای بی‌نهایت فرمی میتونیم هر چه دلمون بخواد شعاع این کره رو بزرگ در نظر بگیریم. وقتی شعاع این کره رو بزرگ در نظر بگیریم، هر نقطه از این دریای سر از این دنیای سرشار از الکترون میتونه فرض مرکز یک کره با توزیع بار یک نواخت باشه که توی اون مرکز طبق قانون گوس هم تو اون مرکز کره باردار با توزیع بار یک نواخت هم گفتیم که به راحتی از قانون گوس ثابت میشه که میدان صفره. حالا اونقدر شعاع کرمون رو بزرگ گرفتیم که هر نقطه از فضا میتونه به عنوان مرکز کره باردار یک نواخت در نظر گرفته بشه. پس با این حساب ما در گستره نامحدودی از فضای در نظر گرفتمون هر نقطه دست بزنیم که میتونه مرکز یک کره باشه میتونیم میدان قابل مشاهده‌ای نداشته باشیم، چون اون نقطه میتونه مرکز کره فرضی ما باشه. حالتی که در اون دقیقاً این یه نکته جالبیه، حالتی که در اون دقیقاً اونقدر الکترون وجود داره که ترازهای منفی پر میشند و شما از این به بعد توی بحث ساختار الکترومغناطیسی که با حالت خلا برخورد میکنید، از این به حالت خلا واسه شما اینجوری باید بیان بشه که حالتی که در اون دقیقاً اونقدر الکترون وجود داره که ترازهای منفی را پر کند، همچین حالتی رو بهش میگیم حالت خلا. از این بعد این یه تعریف الکترومغناطیسی از حالت خلا. حالت خلا حالتی که در اون دقیقاً اونقدر الکترون تو فضا وجود داره که تمام ترازهای منفی رو پر میکنه. هر ذره اضافی که بخواد تو این دنیا باشه با توجه به اینکه ترازهای منفی پرن، قاعدتا میره به سمت حالتهای با انرژی مثبت و به عنوان یک الکترون مشاهده میشه. جالب شد ما ذره‌ای که نمیتونه تو دنیای ترازهای منفی که از قبل فرض کردیم پر هستن و حالا الکترون و حالا ذرات اضافی داریم که دیگه توی دنیای منفی جایی برای قرار گرفتنشون نیست، اینا به سمت دنیای مثبت ها میل میکنن، به سمت حالت های انرژی مثبت میل میکنن و هر کدوم از این ذرات از دنیای فرمی که توی این ترازهای انرژی منفی جاشون نیست و به سمت حالت های انرژی مثبت سوق پیدا میکنن از این بعد به عنوان الکترون برای ما مشاهده خواهند شد. جالبه شما الان یاد میگیرید چه جوری ما اسم الکترون رو و به چیا دیگه قرار بگیم به الکترون، در واقع به ذرات اضافی که دیگه تو حالتهای با انرژی منفی نمی جایی براشون وجود نداره، به سمت دنیای ترازهای انرژی مثبت میرن و اون حالتها رو شروع میکنن به اشغال کردن. به همچین ذراتی که به سمت ذرات اضافی از دنیای فرمی که به سمت حالتهای انرژی مثبت میرن، از این بعد تحت عنوان الکترون ما اونها رو مشاهده میکنیم. که اگه شما اگر یک مدل نواری از اتم که تو صفحه نوع همین جلسه که براتون دارم توضیح میدم نگاه بکنید، پی دی افشو، یک مدل نواری از اتم رو در نظر گرفته، قسمت پایین تراز با انرژی منفی MC2 و تراز بالا قسمت تراز با انرژی مثبت MC2، اون گاف بین دو تراز هم که همون دنیای ممنوع است که قرار هیچ الکترونی اونجا نتونه قرار بگیره. حالا ما این حالت خلا با همین تعریفی که اخیراً براتون کردم و در نظر بگیرید، میتونیم مفهوم تولید جفت الکترون پوزیترون رو از اینجا شروع بکنیم که میگیم توی صفحه دم که میرید بعد از این توضیحاتی که بهتون دادم، از دنیای خلا یه فوتونی بیاد وارد دنیای خلا بشه، این فوتون میره میخوره به الکترون هایی که توی ترازهای انرژی دنیای منفی قرار گرفتنه، بعد از برخورد به الکترون با انرژی منفی، الکترون رو به تراز مثبت منتقل میکنه یا به قولی به تراز بالاتر منتقل کرده، که به این کنده شدن الکترون از جایی که تو ترازهای منفی و رفتن به دنیای مثبت ها میگیم برانگیخته شدن الکترون. حالا این برانگیخته شدن الکترون با یه انرژی خاصی قرار اتفاق بیفته که اون نوری که از فوتون درست شده، اون فوتون باید اون انرژی لازمه رو داشته باشه. حالا این دنیای خلأ ما که تمامی ترازهای انرژی منفیش پر هستن، یه نوری اومده به این دنیای دریای فرمی خورده، این فوتونه اومده یک الکترون رو از این دنیا کنده و جاش خالی مونده. این جای خالی از این بعد بهش میگیم حفره، یعنی جای خالی یا حفره به جای مانده این الکترون. یک نواختی که براتون صحبت کرده بودم توی دنیای سرشار از الکترون یا دریای فرمی از بین میبره، همه الکترون بودن، حالا یه جای خالی پیدا شده تحت عنوان حفره که الکترونی وجود نداره. میدانی که این حفره ایجاد میکنه، یا به گونه ای که بگیم میدانهای دنیای دیگه اطرافش بر حفره، معادل میشه با این که بگیم میدانی که این حفره ایجاد میکنه دقیقاً معادل با میدانیه که یک ذره با بار مخالف بار الکترون ایجاد میکنه. یعنی تو این دنیای فرمی که الان یه جای خالی الکترونه و ما دیگه بهش میگیم حفره، این حفره دیگه ویژگی میدانی اطراف دنیای خودش اعمال میکنه که دقیقاً معادل با میدان یک ذره‌ای با بار مخالف الکترونه. جالبه، نمیخوایم هم بهش بگیم پروتون، اما دیگه بهش میگیم حفره. حفره میدانی رو اطراف خودش اعمال میکنه که این میدان گویی باری دارد که این بارش مخالف بار الکترونه. این حفره به صورت یک الکترون مثبت یا یک پوزیترون که پادذره الکترون است مشاهده میشود از این بعد. این حفره رو که به صورت یک الکترون مثبته یا پادذره الکترونه و اسم دیگرش پوزیترونه، از این بعد ملاکمون مشاهده این حفره است. و از این بعد چنین فرایندی رو که یک فوتون جذب میشه تو دنیای سرشار از الکترون ها و یک جفت الکترون پوزیترون تو خلا به وجود میاره، اصطلاحاً بهش میگیم آفرینش جفت الکترون پوزیترون یا آفرینش جفت ذره، که ذراتمون همون الکترون و پوزیترون، همون جوری هم که تو صفحه ده پایین صفحه ده عنوان تولید جفت الکترون پوزیترون اومده و انرژی فوتون لازم برای تولید همچین جفت ذرات رو حساب کرده که معادل MC2 منهای منهای MC2 یا معادل 2MC2 که اگه اینو محاسبه بکنیم چیزی معادل 1 مگا الکترون ولته که قرار این انرژی 1 مگا الکترون ولت و فوتونی داشته باشه با فرکانس اومگا که نهایتاً انرژی وابسته به این فوتون همونجوری که تو انتهای صفحه ده اومده هاش بار اومگا به شما معرفی کرده. یعنی مینیمم انرژی که یک فوتون باید داشته باشه تا تو دنیای خلأ جذب بشه و یک جفت الکترون پوزیترون که الکترون رفت به سمت دنیای با ترازای با انرژی مثبت و جای خالیش که حفره شد ویژگی‌های یک ذره باردار با بار مخالف الکترون داره که بهش میگیم از این بعد پاد ذره الکترون یا بهش میگیم الکترون مثبت یا بهش میگیم پوزیترون. فوتونی که همچین انرژی داشته باشه یک مگا الکترون ولت مینیمومش باشه اصطلاحاً یک کوانتای اشعه گاماست. برای وقوع چنین فرایند یعنی همین فرایند تولید جفت جفت الکترون پوزیترون موقعی امکان پذیره که این فوتون اشعه گامای ما در بر اساس پایستگی تکانه و انرژی قابل انجام باشه، یعنی در واقع چون هم تکانه و هم انرژی هر دو باید پایسته باشند پس فرایند تولید جفت حتما باید در حضور یک میدان خارجی مثل وجود یک هسته اتمی یعنی یک ساختار هسته‌ای اونجا وجود داشته باشه تا این فوتونه بتونه این همچین اتفاقاتی رو اطراف هسته رقم بزنه و تولید جفت الکترون پوزیترون بکنه، چون طبق قانون بقای انرژی تکانی اضافی ایجاد میشه و این تکانی اضافی مقدارش باید طبق قانون بقای پایستگی تکانه داشته باشیم باید جذب اون هسته اتم مورد نظر بشه. حالا ما در ادامه اگه خاطرتون باشه تو فیزیک مدرن هم خوندید ما فرایندی عکس این فرایند تولید جفت ذره داشتیم تحت عنوان فرایند معکوس تولید جفت الکترون پوزیترون تحت عنوان نابودی جفت و این نابودی جفت وقتی رخ میده که الکترون که طبق این که فوتون زدیم به دنیای با دنیای خلأ و الکترون رو بردیم به ترازهای بالاتر با ترازهای با انرژی مثبت این برانگیختگی که بالا الکترون درست شده و حفره جاش مونده این الکترونی که به دنیای مثبت ها رفته ناپایداره و دوباره میخواد برگرده به همون دریای فرمی همون جا محل قبلیش که الکترون موقع بازگشت میکنه به اون دریای فرمی به اون دنیای سرشار از الکترون ها که جاش خالی و حفره مورد نظر رو پر میکنه و بدین صورت یک جفت فوتون با طول موجی که بهش میگیم دیگه از این بعد فوتون اشعه گاما ایجاد میکنه، یعنی توی فرایند معکوس جفت الکترون پوزیترون که نابودی جفت هست ما موقعی که الکترون میخواد برگرده و حفره خالی شده تو دنیای دریای فرمی رو پر بکنه موقعی که برمیگرده محل جای خودش انرژی اضافه شو تحت قالب دو تا فوتون با طول موجی که بهش میگیم طول موج مربوط به اشعه گاما رو آزاد میکنه. چون دو فوتون در این فرایند گسیل میشه انرژی و تکانه میتونن به طور همزمان بقا داشته باشن و دیگر نیازی به وجود جرم اضافی برای برقراری اصل بقا انرژی و اصل بقا اندازه حرکت نداریم. یعنی هسته هم نباشه ما میتونیم این نابودی جفت الکترون پوزیترون رو داشته باشیم. حواسمون هم هست که این تعبیری که برای حالتهای انرژی منفی تو این مدت صحبتی که براتون کردم فقط برای ذرات دیراکن و برای ذرات ناشی از معادله کلاین گوردن که بوزون ها بودن همچین چیزی وجود نداره، به این دلیل که اصلا در مورد بوزون ها و ساختارشون از اصل طرد باولی پیروی نمی کنن. حالا در ادامه اونجایی که توی صفحه دوازده میخواد شروع بکنه ذره دیراکی رو تو میدان قرار دادن، همین صفات زمینه هست که من براتون فرستادم توی کانال مکانیک کوانتومی که واسه تون باز کردم توی و پی دی اف ها رو توی شبکه های مجازی پورتال دانشکده سامانه دربرفزار و بقیه ارتباطات مجازی که واسه تون ارسال شده، دو تا صفحه زمیمه دارم که تو اون به دلیل مشکلاتی که توی پی دی اف از صفحه 12 شروع میشه و احساس کردم واضح نیست، میخوام این قسمت رو واضح بکنم براتون که انشالله مشکلی نداشته باشه. ذره دیراک رو میخوایم بذاریم توی یک میدان ایستا. میدان ایستا شامل یک میدان الکتریکی ایستا که از این بعد بهش میگیم میدان الکتروستاتیکی و یک میدان مغناطیسی ایستا که از این بعد بهش میگیم میدان مگنتواستاتیکی، که این میدان الکتروستاتیکی و مگنتواستاتیکی تو اول همین فصل هم راجبش حرف زدم. همونطوری که در صفحه ما قبل پنج که برایتون در جلسه اول فصل سوم اضافه کرده بودم، معادله دیراک برای چنین ذره‌ای به صورت رابطه یکه که تو همچین صفحه‌ای براتون گذاشتم توی شبکه تحت عنوان صفحات اضافی جلسه دوم از فصل سوم مکانیک کوانتومی نسبیتی، که در اون سایه‌ها یک ویژه تابع 4 مؤلفه‌ای به صورت سایه‌های یک ماتیس 4 در 1 که بازم نوشته شده. اینجا میایم با انتخاب سایه‌های اندیس A بالا و سایه‌های اندیس B بالا که هر دو عضو سایه‌ای رو هر دو درایه ماتیس ستونی سایه‌ای رو به صورت یک ماتیس ستونی 2 در 1 نامگذاری کردیم، سایه آی A و سایه آی B، پس میتونیم سایه آی رو به صورت سایه آی A و سایه ماتیس ستونی 2 در 1 سایه آی A و سایه آی B بنویسیم، با در نظر گرفتن این که عملگر آلفا در معادله 1 یا همون معادله کوانتوم نسبیتی دیراک به صورت ماتیس 2 در 2 که هر کدوم از این درایه های ماتیس 2 در 2 خودش یک ماتیس 2 در 2ه، صفر که شامل ماتیس 2 در 2 با همین عناصر صفر و زیگما آی هم شامل ماتیس 2 در 2 ماتیس های 2 در 2 پالی هم. پس ماتیس سیگما آی ها ماتیس های 4 در 4 هم که توی جلسه اول هم توی صفحات اضافی جلسه اول هم واسه تون اینا رو نوشته بودم. با جایگذاری این آلفا ها توی رابطمون و همچنین عملگر آلفا و عملگر بتا بر اساس تعریف 2 در 2شون توی رابطه 1 همین صفحه به 2 معادله جفت شده به صورت روابط 2 و 3 میرسیم که کامل واسه تون نوشتم. برای تفکیک این معادلات جفت شده اول از 3 شروع میکنیم و 3 رو حل میکنیم به رابطه 4 میرسیم، چون من اینا رو دقیقا دیگه نوشتم دیگه، با سادگی فقط میگم چه معادلهی رو بهش میرسیم بعد از این که از معادلات برای تفکیک جفت معادله از معادله جفت شده شماره 3 شروع میکنیم و 3 رو که حل بکنیم به سادگی با جابجا کردن و سایه آی بی ها رو به یه طرف بردن و سایه آی ای ها رو یه طرف دیگه نگه داشتن، میتونیم سایه آی بی رو محاسبه بکنیم که طبق رابطه 4. حالا با جایگذاری 4 در معادله 2 که یکی از همون معادلات جفت شده است که قرار مشقش هم انجام بدید، به معادله 5 میرسیم. با توجه به رابطه 4 مونم در حد غیر نسبیتی، یعنی موقعی که ویسیون به سمت صفر میره، طبق رابطه 4 میتونیم از سایه آی بی در مقابل سایه آی ای صرف نظر کنیم و در نهایت در حد غیر نسبیتی رفتار ذره دیراک با رابطه 5 تعیین میشه. یادمون هست که در حد غیر نسبیتی انرژی کل به صورت اپسیلون آی پریم برابر با اپسیلون آی منای MC2 و انرژی پتانسیل به صورت کیو در فی خیلی کوچکتر از انرژی سکون ذره هستند. پس در رابطه 5 جمله درون پرانتز با توان منفی 1 رو به دلایل گفته شده در جملات قبلم میتونیم بس بدیم به صورت رابطه 6 و در حد غیر نسبیتی هم فقط جمله اول سمت راست معادله 6 یعنی 1 به روی 2 MC2 رو نگه می‌داریم. بنابراین رابطه 5 رو با این بستی که تو رابطه 6 داریم میدونیم به صورت رابطه 7 در انتهای صفحه 1 ضمیمه شده ببینید. برای اینکه نشون بدیم اسپین یک نتیجه طبیعی معادله دیراک در حد غیر نسبیتیه، اول با تعریف اتحادهای عملگری زیر که در ریاضی فیزیک شما کم و بیش باشون برخورد داشتید تو رابطه 8 دو اتحاد عملگری واسه تون آوردم که کاملا واضح است. ما با انتخاب U برابر با V برابر با P منهای Q سیوم A که نوشتم براتون، برای رابطه 7 صفحه قبلی، رابطه 7 که در پایان صفحه قبلی واسه تون قرار دادم، از این اتحادها استفاده بکنیم میرسیم به رابطه 9 که همجوری که تو رابطه 9 میبینید اسی که قرار دادم تو جمله دوم جاگذاری 1/2 هاش بار سیگما بوده که اسمشو گذاشتم است. همونجوری که در معادله 9 میبینید سمت چپ جمله اول درون مجموعه انرژی جنبشی و برهمکنش مداری با میدان مغناطیسی B، جمله اول رابطه 9 سمت چپ، و جمله دوم رابطه 9 سمت چپ درون مجموعه که همون کیو بروی MCS دات بیه، انرژی ناشی از برهمکنش اسپین با میدان مغناطیسی یا اصطلاحا میگن انرژی ناشی از برهمکنش اسپین مدار، و جمله سوم درون سمت راست معادله 9 درون مجموعه یا همون کیو فی هم برهمکنش الکتروستاتیکی یا همون انرژی پتانسیل الکتریکی ذره باردار در میدان الکتریکی. همونطور که نشون دادیم اسپین دارد از ملاحظات نسبیتی ناشی میشه. حالا مشقی که واسه تون در نظر گرفتم این آیا در حد غیر نسبیتی یعنی وی سیوم به سمت صفر هم مفهوم اسپین پابرجا میماند؟ با توجه به معادله نوع همی صفحه باید جواب این مشقو بدید. حالا با توجه به تعریف گشتاور مغناطیسی که توی فیزیک 2 آشنا شدید، همون گشتاور مغناطیسی داشتیم میتونیم تعمیم بدیم به گشتاور مغناطیسی ذاتی ذره یا همون گشتاور مغناطیسی اسپین ذره که به صورت رابطه 10 واسطون نوشتمه. تو این رابطه 10 جی اس معروف به ذریب ژیرو مغناطیس که برای الکترون به طور تجربی محاسبه شده و این ذریب ژیرو مغناطیس جی اس برابر با 2 برای الکترون محاسبه شده که در نهایت با قرار دادن این جی اس برابر با 2 در رابطه 10 مو اس برای الکترون به صورت رابطه 11 مو اس برابر با کیو بروی ام سی در اس بیان میشه. در ادامه صفحه 15 جزوه‌ای که ارسال کردم واسطون تصحیحات نسبیتی مهم در رابطه 5 صفحه قبلی همین برگه‌های ضمیمه را برای موردی که در اون A برابر با صرف و QF رو به عنوان یک پتانسیل مرکزگرای VR در نظر گرفتیم شروع میکنیم مرتب کردن، و بعد با انتخاب پتانسیل مرکزگرای ناشی از الکترون هیدروژنی، پتانسیل مرکزگرای ناشی از الکترون تو اتم هیدروژن به صورت ایاتون باشه منفی E2 آروم هست، تلاش میکنیم که با هامیلتونی که در دوره کوانتوم 2 لیسانس برای اتم هیدروژن در میدان مغناطیسی و الکتریکی قرار داشت و محاسباتش رو انجام داده بودیم برسیم. این در واقع داریم تلاش میکنیم از معادله کوانتوم نسبیتی دیراک برسیم به همون حلایی که توی کوانتومی قدیم یا دوره لیسانستون که نسبیتی هم نبودن و در حد غیر نسبیتی ارزش داشتن واسمون اعمال بکنیم، که این بحث جالبی که میشه در امتحان در ادامه فصل سوم که انشالله بعد که فایل های پی دی اف این فصل هم براتون بارگذاری کردم، فایل صوتی رو فصل جلسه سوم از فصل سوم هم براتون میفرستم. موضوع خیلی جالبیه و این زیبایی های مکانیک کوانتومی نسبیتی رو و این زیبایی های خود مکانیک کوانتومی رو خیلی بهتر میبینید. امیدوارم که این فایل های پی دی افی که براتون بارگذاری میکنم و این فایل های صوتی کمکتون کنه به برای یادگیری، و همیشه مثل همیشه که گفتم آموزش ارتباط دو طرفه است، دوست دارم شما مطالبی که واسهتون میخونم فایل هاشو یا فایل بیان میکنم سر کلاس های مجازی یا توی فایل های پی دی اف واسهتون میفرستم و نه یه بار نه دو بار بلکه اونقدر بخونید و مرجع های مناسبم پیدا بکنید بخونید که دیگه اینا ملکی ذهنتون بشن. امیدوارم تو یادگیری درساتون تمامی تلاشی خودتون رو انجام بدید. بهترین ها رو واسه تون آرزو میکنم. همتون رو دوست دارم و خداحافظ.